میفهمم.
بله. برای علت که تصدیق شدش که در ظرف 4 سال برنام ریشه کنی ملاریا در ایران اجرا در بیاد. مسئله اولی که مطرح بود این بود که اصولا در کجاها ملاریا تا چه حد وجود داره و اصولا چه مناطقی رو باید تحت پوشش قرار بود. اطلاعاتی در اختیار دولت نبود به معنای شناخت جغرافیایی کشور، یعنی به جزئیات بتونم تمام دهات، قصبات و حتی هر نقطه مثقفی رو بتونن روی نقشه در اختیار داشته باشن. به این دلیل سازمان ریشه ملاریا به عهده گرفت برنامه تحت عنوان جغرافیکال رکونسانس که ریکگنیشن اف جغرافی بودش که ما بتونیم مامورین بین جاده هایی که وجود داشت، فرض کنید که این جاده موازی یا تقریبا موازی به فواصل 2 کیلومتر 3 کیلومتر 5 کیلومتر افراد پیاده می شدن و با وسیله قاطر و الاغ و اسب و جیب و تا هر جور که بیتونستن اینها حرکت میکردن به طرف اون یکی جاده و در مسیرشون هر نقطه‌ای رو که به دست بردن بخششی میکشیدن. دهی وجود داشت، محل مسقفی وجود داشت، آلونکی وجود داشت، همه اینها رو با تواصل قید میکردن و ما بخش جمع‌آوری میکردیم و آزمایش خون از مردم که ببینیم که میزان آلودگی چقدر. مرحله دوم برای به دست آوردن شناخت منطقه مرحله سمپاشی بود که سمپاشی رو شروع کردیم به در 2 بار، یکی در بهار و یکی در پاییز، درست در قبل از این که هشه پرواز کنیم مرداب بتونیم سمپاشی بکنیم و تمام مناطق مسقف سمپاشی بکنیم. مرحله سومش پیدا کردن، البته اینها همزمان با هم انجام شد، مراحل مختلف بود که در 4 سال همش با هم انجام شد. مرحله به جز قسمت آخرش، مرحله سوم مداوای مردم بود و پیشگیری کسانی که نداشتن، یعنی توزیع داروی پیشگیری ملاریا که برای این توزیع مثلا مطالبی بود. مردم پذیرای این نبوده که شما قصد بشون بدید بگید بخورید، حالا فکر کنن بخوریم و خوب برامون. مخالفت ها بود که از نظر اجتماعی، چه از نظر سیاسی. مثلا فرض کنید در مورد هایی که ما داشتیم، من به یاد دارم یه دفعه بودم برای بازدید توی درمانگاه، مسئولینش توضیح میکردن قرصه، حتی قرصه میذاشتن دهن با یه لیوان آب بهشون میدادن. وقتی میرید بیرون میدیدید کنار این راه تمام سفیدک سفیدکه، وقتی قرصه میگردن داشتن میدادن بیرون توف میکردن تو برای که بشه بعد مخالفت ها میشون میگفتن اینها میان خونتون جمع میکنن میخوان خون بفروشن، از اینجور مسائل بود، از اینجور
چیزای فرهنگی،
مشکلات فرهنگی اجتماعی وجود داشت که تا تدریجا بشناسن و سیستم های فکر کردیم که حتی مثلا داروی ملاریا رو با نمک قطعی کردیم و بین اشعاری مثلا تقسیم بکنیم، چون اونا نمک داوطلب نمک بودن و این نمک با
دوار خورتانی بیزین لای نمک
و مجانی بهشون به عنوان هدیه به عنوان نمک بدیم که این ها بتونن این دوار رو بخورن. خیلی روش های مختلف تکرده و چقدر مبارزات شدید اجتماعی داشتیم به همون حدی که مبارزات اجرایی درگیر بودیم. و از برای مخلص اوام سمپاشی و
سمپاشی در این مرحله درسته بود؟
درسته بود و شروع شده به مقاومت در بعضی حشرات میدیدیم یه مقاومت های به وجود آمده و کمبینیشن های مختلفی رو اون به استناد سازمان بهداشت جهانی از طریق انستیتوی پارازیتولوژی ایران با همکاری اونها این بررسی ها مرتب میشد و ما خودمون تطبیق میدادیم.
پس اون دقیقت فانکشن اون سازمان پژوهشی چه مال دانشگاه تهران و این انستیتوی ها فقط در باب چیز بود؟ گردآوری آمار
و تحقیقات درباره و تماس با سازمان‌های بین المللی و استازی که چه نوع چی باید مصرف بشه، چه از نظر سم، چه از نظر پخش دارو. و سال آخر مینتننس برنامه بود که برنامه مراقب بودیم که رشودی نشه، برگشتی از نظر بیماری نشه و رسید برنامه به مرحله‌ای که در ایران یاد دارم که در جرایدات و اعلامیه ما تشکر کردیم که برای هر نفر ملاریا که کسی پیدا بکنه بیاره معرفی کنه یکی از سازمان‌های بهداشت سطح سازمان می‌کرد ما اجازه نقدی اعلام کرده بودیم.
اینا همه تحت لوای اون سازمان ریشه‌کنی مالاریا
تحت لوای
شما هم صدر اون
من افتخار این باشم که بازی و مدیر کنه برای
وقت شما چه سری تشکیل برای که چیز زمانی داشته شما چه سری اول تشکیل کردی سازمان برنامه؟
من در سال 1955 رفتم به ایران متاسفانه تمام ضوابط پرونده های شخصیم تمام در ایران مونده و فقط در اتکا به حافظه تقریبی بکنم. بعد از یک سال 56 من رفتم سازمان برنامه و فکر بکنم این برنامه سازمان ریشه کنی مالاریا 1957 یا 58 شروع شد
و این اعلامیه که شما دادین برای
1961 یا 62 بود.
پس دقیقا بعد از 5 سال
این تقریبه ده. بعد از 4 سال در پنجمین سالش انقضاش بود، آخر چهارمین سالش بود که و در سر تا سر ایران یاد دارم که چند دونه پیدا شد و به کلی توفیق این مسئله بود که بشکن بشه.
آخر کدوم مرحلهش موفق تر بود؟ یعنی پشه ریشکن شده بود؟
نه این یه مسئله نبود که ریشکن که پشه هیچ وقت نمیشه منتها اگر شما شروع
نه بفرمید
اگر شما تعداد پشه رو میرسید انقدر کم بکنید شانس انتقال تقلیل میره، شانس اینکه تعداد وقتی کم شد شانس که یه آدم ناخوشی رو بگذه و بعد یه آدم ساله بره بگذه این تعداد این شانس کم شد و از طرف شما آدم ناخوش رو معالجه کنید آدم سالم هم بهش قرص پیشگیری بدید به این ترتیب زنجیر در 3 جا شکسته میشد پشه سوپرس میشد آدم های سالم قرص پیشگیری مالاریا بهش میدادید آدم های بیماره سعی بکردید مداوا بکنید بیدن. شبکه جالبی بود بدانی که در اون زمان در حدود این سازمان یه چیزی در حدود 2500-600 نفر دانشجو تحصیل کرده بود
در سطح دکتر
پرستار مهندس بهداشت و در یه چیزی در حدود 30,000 نفر کادر
اینا با همه ظرف 3-4 سال سوار شد برای در سطح تمام
در سطح تمام در تمام استان ها در تمام شهرستان ها
نحوه از نظر بیوروکراسی نحوه برخورد با فرض کنید استانداری و فرمانداری و یعنی همه مشکلات اجرایی که شما اول در سطح مملکت داشتیم حتما یواش یواش در سطح بخش و استان و فرمانداری اینا پیدا میشه
ما همیشه مشکل بود بله ولی خوشبختانه واقعا با مجاهدت ادهی که تمام این عده حالت چلنجی براشون شده بود. یه برنامه بود اکثرا اینا کارشون اکثرا روزمزد بودن، این کار بدنم که جور دیگه قابل استخدام نبود، اجازه مقررات استخدامی اجازه نمیداد. ما آنن میخواستیم، همون روز میخواستیم، مراحلی بود از نظر مقررات اداری که شامل نمیشد اما نظر با اعتبارات طرحی قابل اجرا بود. ولی این درگیری ها وجود داشت خیلی خیلی زیاد به سیستم های مختلف. سعادت بود، برنامه بود، اینها جوانتر بودن، مطلبی بود که مثلا فرض کنید بعدا من داره باش متوجه بودم در اون زمان اکثر مثلا فرض بفرمایید بخشدارای ما آدم های تحصیل کرده ای نبودن، حتی فرماندارامون تحصیل کرده نبودن، بسید خوب معمولین و مالاری همشون متخصص بودن. اون وقت غالبا این معمول مثلا تحت نظر اون بخشدار و فرماندار بعد انجام وظیفه کنه که خیلی سطح پایین تری بود از نظر علمی و از این مسائل گریبانگیر بود. و همین اتفاقا باعث شد که بعدا من افتخار خدمت در وزارت کشور پیدا کردم. یکی از نتایجی که مترتب شد در اونجا با همکاری آقای عبدالرضا انصاری تونستیم طرحی پیاده بکنیم که طرح استخدامی که ضابطه برای احراز پست بخشداری بود که حتی اول داره در جلیسانس بشه. نتیجتا بخشدارها و باعث برای که فرماندار بشه چند سال بخشدار بود. نتیجتا از پایه شروع شد بخشداری و فرمانداری رو خانم تحصیل کرده بیان بودن که بعدن با رؤسای ادارات زیر نظرشون هستن که آقا تطبیق علمی داشته باشه.
اون وقت این تجربه که این سازمان داشت در ایران آیا هیچ بازتاب بین‌المللی داشت؟ یعنی آیا نمونه بود یا؟
صد درصد جزو یکی که پیش روترین برنامه بهداشتی سازمان بهداشت جهانی شد که در ایران اجرا شد برای مشکل ملاریا و به عنوان الگو برای سایر کشور و خیلی برپا بهره‌برداری شد. از همین کادر انتخاب شدن در خود سازمان بهداشت جهانی، حتی امروز هم الان شاغل در سازمان بهداشت جهانی. معاون همین سازمان، معاون اپیدمیولوژی سازمان آقای بود به اسم دکتر طبیب‌زاده و الان در سازمان بهداشت جهانی شد خبر رسانه. دوست دیگری، همکار دیگری داشتیم به اسم مهندس رفعت جاه، الان در سازمان بهداشت جهانی هستن. تعداد زیادی انتخاب شدن برای
اون وقت. خود مسئله مالاریا همون اوایل دهه 60 این مقداری کم شد، سازمان چه شد؟ تمام شبکه‌اش رو خودش رو
سازمان تقلیل داده شد. در همون زمان برای اینکه من بتونم به عنوان هر دو جانب کار بکنم از نظر اداری این سازمان که بود آمد، سازمان شکن مالاریا اصلاحی شد در سازمان وزارت بهداری به عنوان اداره کل بهداشت محیط. نتیجتا تیتری که به من واگذار شده بود برای اجرا، تیتر نه به عنوان تربی ولی به عنوان قدرت اجرایی، مدیر کل اداره کل بهداشت محیط و سرپرست سازمان ریشکن مالاریا، این تیتر کلیش بود. وقتی سازمان به این برنامه تمام شد، سازمان تقلیل پیدا کرد و رفت در شکم اداره کل بهداشت محیط که Environmental Sanitation بود و اون وجود داشت و تدریجا اونها در شهرستان ها هم آمدن تابع ادارات بهداری شدن.
ولی خب این مدر از کادرتون سنان کم کرد
خیلی زیاد و تمام شبکه تقلیل بدن.
ولی سعی نشد از همین سازمان استفاده بشه برای مبارزه با دیگر امراض؟
نه خیلی برای اون زمان برنامه های دیگه کمک میشد، خیلی کمک میشد. مثلا فرض کنید مبارزه با آبله، چون مبارزه با آبله تقریه واکسن آبله اون هم داستان مالاریا اشک کرس کردم خدمتتون. اگر شما 70-75% مردم ترقیم میکردید، عملا دیگه از بین میرفت شانس آلودگی، تقریبا اینقدر کم میشد که دیگه از بین میرفت. مامورین مالاریا خیلی در این زمینه مساعدت و کمک میکردن، هر جا میتونستن اداره تیم ورک میکردیم که میتونن اون برنامه هم اینا اجرا بکنن. چون خودم مسئول قسمت بهداشت سازمان برنامه بودم و این برنامه ها رو با کمک وزارت بهداری اونها اجرا میکردن، ما تدبیر و تأمین اعتبار میکردیم و برنامه ریزی میکردیم، سعی میکردیم که یکیش باشه، ولی از اون سازمان برای این کار استفاده نشد. اونا تقلیل پیدا شدن، اینها ادغام شدن در امور بهداری به طور کلی و تقلیل خیلی تقلیلشون سازمان بزرگی بود، یعنی واقعا میشه گفت که بزرگترین سازمان اتونومی بود که در ایران بود در از ما، اینطور مستقلی سازمان یه تشکیلات مستقل دولتی. و خب هدفش هم همین بود، بعد از این برنامه اجرا شد دیگه کاری نداشت و واقعا اگر برگرد به خاطرات زندگی فکر میکنم که بزرگترین اقدامی که در اون دهه 55 تا 60 1955 اجرا شد در امور بهداری و بهداشت مملکت این بود، چون این نیروی انسانی رو تامین کرد. چون جوانها رو نمیتونید تصور بکنید که اصلا، جالب بود بعد از یه مدتی که شما تشریف بردید شمال ایران مخصوصا، تعداد کسانی که بچه های زیر مثلا 6-7 ساله خیلی زیاد شده بودن تو نمیمون برز برد
ملایه، بیشتر بچه ها رو میکش؟
خب میکش برگمیر زیاد بود، بچه ها قدرتشون کمتر بودن، بچه ها ضعیفتر بودن، امیونیته هم در مقابل ملایه وجود نداشت که امیون میشدن این موردن، بیشتر برگمیر زیاد بود در اون سنه. و یک مرتبه شما دیدید که چهره ها اصلا عوض شد، نیروهای ناتوان بودن، ضعیف صورت بودن، همه بشاشتر شدن، گل انداخته و صورت هاشون چیم نخوشی نداشتن، بیماری نداشتن، چون بیماری مالاریا تو اثر بذاره در خون، میاد توی یک گلوبول قرمز زندگی میکنه، هر چند میکروب مالاریا توی یک گلوبول قرمز زندگی میکنه و اصلا قدرت فرد میگرفت، همه حالت زرمندون ناتوان قدرت کاریشون نمیگرفت و یک مرتبه چهره ها عوض شد، قدرت کار آیی بیشتر شد، سلامت همگی در تمام ایران رو چون میدیدید که جمعون های یهو تعدادشون بیشتر شد. و خب بعد از اون هم دماشاباش آموزش های بهداشت ادامه پیدا کرد، توجیه مردم که پشه‌بند استفاده بکنن، توری بذارن.
از چه چیزی استفاده می‌کنید؟ از چه روش استفاده می‌کنید برای این، از رادیو و تلویزیون از چه استفاده می‌کنید برای تبلیغ این برنامه‌ها؟
تلویزیون که به اون حد وجود نداشتش، ولی از رادیو، از حتی بالای منبر، از اجتماعات، از سخنرانی‌های مختلف و عملاً نشون دادن به خود مردم لمس میکردن که تفاوت داره، میدیدن که دارن به این ترتیب شفا پیدا میکنن. رسیده بود به یه جایی که یه اعتمادی به وجود آمده بود بین مامورین مالاریا و مردم، مثلا
شما رو اون سازمان مستقل میشناختن؟
بله، ما رو فارغ از دولت میشناختن. حتی مواردی بود که مثلا در نقاط مختلف ایران گرفتاری بود با عشایر که مأمور دولت حتی جرأت نمیکرد توی اون مناطق بره، مورد اصابت گلوله قرار میگرفت. ما دادیم تمام اتومبیل های سازمان ریشه‌کنی مالاریا رو رنگ زرد کرده بودن و این به دو دلیل بود. یکی اینکه زرد در شب راحت تر دیده میشد در نوبه کرد و یکی اینکه شاخص بشه با سایر اتومبیل های دولتی که خاکستری بودن و مال ما رو بشتاختن و بهش کاری نداشتن. وقتی میدن جیپ زرد میاد بگوستن مال مامور مالاریا است بیزش دارید.
ولی مردم آگاهی داشتن به این مرض، چون یه مرضی نیست که
آگاهی داشتن رو شفاش نمیدونستن. ولی میکشت مرگ و میر داشت، سر صد هزار نفر مرگ و میر بودن.
ولی مردم اینو مستقیما با این مرض یکی میرسن، مرگ و میر رو.
ولی خب بودن هم که ادامه پیدا میکرد، یعنی میرفت مرض داخل وارد استخون میشد، وارد اسپلین میشد، یه مدت دورمانی میزد، بعد برمیگشت اون وقتی توی خون یه سیکلی رو طی میکرد و امکان این بود که باهاش مواجه بشن و مداوا بشن. و چیزای عجیب غریب که خیلی هم عمیق بود، مثلا فرض کنید پوست درخت بیده میگرفتن میجوشوندن و اون جوشونده رو میخوردن،
کمک میکردن؟
صد درصد توش گرنگنه وجود داشت و توش داروی داشت که درست اثر میذاشت مالاریا، کمک میکرد اما قاطعانه معالجه نمیکرد. اینها چیزای بومی بود که مردم خودشو درست کرده بودن و در این تجربه به دست آورده بودن و میدونستن اما قبول نداشتن. تا بعد از یکی دو سال با مامورین ما سر آشتی در آمدن با باشون کنار آمدن تا پذیرفتنشو به اینمی کسانی که دارن کمکشون میکنن. خب با جالبه که شما تیم فوق العاده جوان و تحصیل کرده و مبارز و علاقه من به فداکاری، چون آسون نیست، خیلی تحولات به وجود آمد در دوران های اخیر، ولی در اون زمان برای مأمور بیا بره در شهرستان ها از نظر امکان زندگی اونطور فراهم نبود، آب لوله کشی نبود، حمام وجود نداشت، که از کارهایی که مثلا ما میکردیم البته ما منظورم از دیگه سازمان برنامه از کنید حتی کمک به این که چشمه ها رو بپوشونن که از آلودگی آب جلوگیری بشه، فقط اقلا آب تمیز به دستشون برسه، یا به وجود آوردن حمام. حمام این مطلبی بود خودش اصلا وجود نداشت. این مأموری در اون محیط ها زندگی میکرد.
یعنی بیشتر تحصیل کرده دانشگاه تهران بودن یا خارج بودن؟
هر دو شما داشتیم، بیشتر هر دو داشتیم، اکثریت مداخل بودن. اکثریت دکتر و مهندس کشاورزی و مهندس بهداشت بودن.
خب در پایان این برنامه شما خودتون چه کردین بعد از 61 اینجورا؟
من اولا برگشتم مأموریت میخوانش رو برگشت سازمان برنامه، پس سازمان برنامه بودم و مسئول نظارت بر برنامه های عمرانی ما میکرد شدم. یه واقعی در سازمان برنامه وجود آمده بود که فارغ از طراحی و فارغ از اعتبارات و بودجه، چون یکی وظیفه سوم سازمان برنامه داشت نظارت بر کارهای اجرایی بودم، چون دستم در کار برنامه اجرایی خودم بودم، سازمان برنامه مسئول نظارت بر کارهای عمرانی ما میکرد که چند سالی در این سمت انجام وظیفه میکردم.
یکی مشکلات و مسائلی مواجه بود باهاتون در اونجا؟
در اونجا خب مسائل اساسی که ما باش مواجه بودیم بیشتر دو جنبه داشت، یکی مقررات بود و یکی نبودن نیروی انسانی واجد شرایط. این دو مورد گرفتاری خالی داشت، چون از روش سیستم دولتی در ایران مقررات چنان پیچیده شده بود که سازمان و برنامه میخواست خودش فارغ از اون بکنه، و به همین دلیل نمیدونم اگر دیگران ذکر کرده باشن یا نه، در اون زمان یک تضاد دیده وجود آمده بود بین آقای ارتعاش که مدیر عامل سازمان و برنامه بود و دولت، و میگفتن دولت در دولت تشکیل دادن شده، چون سازمان برنامه هم درست همون واحد هایی که در دولت وجود داشت به وجود آورده بود. مثلا وزارت بهداری بود، قسمت بهداشت بود. مثلا وزارت کشاورزی بود، قسمت کشاورزی وجود داشت. وزارت راه بود، قسمت ترابری بود در سازمان برنامه. درست هم پای بود. و دولتی ها میگفتن که این دولت در دولت وجود داشت. درسته که سازمان میگفت مسئولین دولتی چون با روندی کار کردن نمیتونن با سرعتی که الان مورد نیاز اجرای برنامه دولتی است در مملکت هست برنامه رو اجرا بکنن. یکی مقررات بشن اجازه نمیداد که بخوان استخدام کنن، بخوان تامین اعتبار بکنن. ولی همون اون هم تازه خود سازمان برنامه هم مشکلی داشت که برای دولت وجود نیاورد و اون نظارت و تصویب اعتباری بود. یعنی میبایستی برنامه رو اودیت و پری اودیت میکرد. این درست نبود و سعی داریم بود که وقتی تخصیص داده میشه اون بتونه بره خرج بکنه، بعد بیان اودیت بکنه، بعد بیان شما تو گرفته چی بود. اما پول دولت مشکل داره اینطور خرج کردن، این یه مشکلی بود که هنوز در تمام دنیا هم الان هم وجود داره. ما باش بیشتر از هر مواجه بودیم. یکی خب تامین نیروی واجد شرایطه، این مسائل بود که در سطح مملکت چشمگیر بود. ولی وقتی که دارم نگاه میکرد در سطح کشور، از در تهران مثلا فرض کنید که یا دولکشی آب وجود داشت، یه آب آشامیدنی پاک وجود داشت، شما یا چیزی بود که مثلا آب شاه بیاوردن، توی بشکه بیاوردن، همه خونه ها آب بزی میکردن. اینطور نبود که شما شیر آب با کنید و بتونید باری بسیار راحت بخورید. و این خیلی ها به جمعه که دستی جمعه خارج بودن آمده بودن، حتی با زنهایی که خارجی بودن، امریکایی بودن، بچه هاشون مطمئن به امریکا بودن آماده بودن، عادت نداشتن به اینکه شیر همون بکنن با لیوان زیرش نگیرن و آب بخورن، اونها فورا ناخوش میشدن. اصلا متداول بود تهران تامین این خارجی به تهران ها ناخوش نشد، خیلی عجیب بود، نکرد زیاد بود. خب این ها وقتی که از یه وقت بهداشت تامین شد، آب تصفیه شد، گرمابه به وجود آمد، تدریجا سطح بالا رفت. سطح که بالا رفت، دانشگاه ها از نظر آموزشی گسترش پیدا کرد، مدارس بهتر شدن، دانشگاه بهتر شدن، این شبکه اقتصادی کلی به وجود آمد که هم نیروی انسانی تو هم با سلامت تونست با نیروی کار بکنه. و در همین جریان بودیم که تاقل دوست و همکاری سالهم آقای عبدالرضا انصاری بود که رفتن وزارت کشور. ایشون باز چون یه مقداری من آشنایی به تمام مملکت داشتم، یعنی شاید یکی از افتخارات زندگی من هستش که من در تمام شهرستانهای ایران اقامت داشتم، نه تنها گذر، دوره دونی شهرستان رو توش خوابیدم، همونی که تصدیه برقان مالایی رو داشتم. یعنی حکومت از مرکز نبود، واقعا در سطح تمام قرا و قصبات با هم همکاری میکردیم. من بتونم بگم در طول 4 سال من 4 شب رفت خواب کنم نخوابیدم و توی اتومبیل، تو جیب، توی قهوه خونه، زندگی اینجوری میذاشت، نه برای من، برای تمام این تیم. و چون شناخت بود، شناخت با برنامه های عمرانی بود، ایشون از من خواهش کردن که برم وزارت کشور رو ایشون همکاری بکنم به عنوان معاون وزارت کشور. و در اون زمان بازدیدن کار پایه‌ای که تجربیاتی هم که به دست آمده بود این بود که سطح ماموران وزارت کشور سطح دانششون بالا بیاره، هم اون هایی که اصلا با تشویر بود که برن به دانشگاه شروع به اینکه بورس برشون بزنیم بیان خارج ببینن، آشنایی به کشورهای پیشرفته دنیا پیدا بکنن، و همین که شرایط اشتغال به کارهای سیاسی مملکتی به که عبارت باشن از بخشدار و معاون فرماندار و فرماندار و معاون استاندار و اینها، الزامش این بود که تصویت کافی که تصویت دانشگاهی گفتیم محتقل لیسانس بود و این تحول هم گفتنش آسونه، نوشتنش آسونه، ولی تغییرش خیلی بود و اجراش خیلی مشکل، به دلیل اینکه خب کسانی بودن که نبوده در دلیل سیاسی، نفیس های سیاسی بایی بودن که خدمه و کسان خودش